ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر کار می‌گوید 6 میلیون ایرانی هیچ گونه دفترچه بیمه ندارند. 4 تا 5 هزار ساختمان دولتی ناایمن در برابر زلزله در تهران شناسایی شده است. بقایی، جوانفکر و خراسانی میگویند در اعتراض به قوه قضاییه بار دیگر در شاه عبدالعظیم بس مینشینند. علی ربیعی در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس اعلام کرد که 6 میلیون ایرانی فاقد هر گونه دفترچه بیمه درمانی هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تأکید کرد با منابع موجود بیمه کردن افراد بیشتر به معنی سرعت بخشیدن به سقوط صندوق تأمین اجتماعی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین صندوق‌های بازنشستگی را یک ابر چالش برای مجموعه نظام سیاسی ایران توصیف کرد. معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران میگوید در چند سال اخیر 4 تا 5 هزار ساختمان دولتی ناایمن در برابر زلزله شناسایی شده، اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود قدیری گفته در بسیاری از این ساختمان های دولتی ارباب رجوع در رفت آمد است و اگر اتفاقی رخ دهد خسارت ها و تبعات آن قابل پیش بینی نیست. این مقام مسئول در سازمان آتش نشانی از بهانه گیری های برخی مسئولان در مورد توجه به ایمنی انتقاد کرده است. نزدیکان محمود احمدی نژاد میگویند در اعتراض به آنچه اقدامات غیرقانونی و زورگویانه قوه قضاییه خواندند، بار دیگر در شاه عبدالعظیم شهرهای بست می‌نشینند. در اعلامیه‌ای که در این باره در کانال تلگرامی حمید بقایی منتشر شده، با اشاره به آنچه رفتار ظالمانه شخص صادق لاریجانی خوانده شده، بست نشینی مجدد راهی برای احقاق حق توصیف شده است. در این اعلامیه اشاره به نام بست نشینان نشده، اما در عکس زمینه آن حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب خراسانی دیده می شوند. یک مقام در شرکت کنترل کیفیت هوایی تهران میگوید آلودگی صوتی در میدان گلها و میدان بسیج در پایتخت فراتر از حد مجاز است. الهام کریمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، ایستگاه تهران سر در میدان گلها را به دلیل نزدیک بودن به فرودگاه و میدان بسیج در منطقه 15 در سمت بزرگراه افسریه را که محل رفت و آمد خودروهای سنگین است، از مناطقی نام برده که میزان آلودگی صوتی خطرناکی دارند. این کارشناس صوت شرکت کنترل کیفیت هوایی تهران اعلام کرده اکثر بزرگراه‌های شهر صدایی بین 70 تا 80 دسیبل دارند که از نظر آلودگی صوتی در حد خطرناک هستند. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و در واکنش به افزایش قیمت تخم مرغ در بازار از جمله گفت افزایش بهای تخم مرغ به دلیل کاهش حجم تولید بر اثر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور بوده است که از اول مه ماه تا دوم دی ماه سال جاری باعث از بین رفتن حدود 14 تا 20% ظرفیت واحدهای تولید مرغ شده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز سه‌شنبه از جمله گفت دولت تلاش دارد با وارد کردن تخم مرغ با کمبودی و گرانی آن مقابله کند. به گفته سخنگوی دولت، عرضه تخم مرغ به دلیل از بین رفتن مرغان تخم‌گذار کاهش پیدا کرده که این خود باعث افزایش بهای آن شده است.
قیمت تخم مرغ روال با ثباتی رو داشته، حتی در 4 ماهه نخست سال جاری روند قیمتش اندک نزولی بوده. آنفولانزای فوق حاد پرندگان مجبور شدیم برای سلامت مردم در فاصله اول مهر امسال تا دوم دی، یعنی 3 ماه، حدود 12,300,000 قطعه مرغ تخم گذار از دور خارج شد و معدوم شد، به طوری که 14 تا 20% از ظرفیت واحدهای تولیدی ما رو تشکیل میداد.
به گفته آقای نوبخت، دولت برای برطرف کردن این نقیصه و تعادل قیمت در بازار مجوز واردات 19,000 تن تخم مرغ را صادر کرد و صدور مجوز 22,000 تن هم در حال اجراست. به باور فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران، گرانی تخم مرغ نمادی است از گرانی بهای مایحتاج عمومی.
خود این تخم مرغ از گذشته های دور یه نمادی بوده برای گرانی هزینه زندگی، اما همینطوری هم بی پایه نیست این نماد. مواردی هم پیش میاد که تولید کننده ها و توزیع کننده ها وقتی که مدت ها فشار میارن، اعتراض میکنن، ابراز نارضایتی میکنن که آقا ما تولیدمون با این قیمت هایی که تعیین کردید نمیتونیم دخل و خرج کنیم، هزینه هامون در نمیاد، ضرر میدیم و مثلا بی توجهی میشنوند، معمولا تمهیداتی دارن که کالا رو در بازار کاملا محدود میکنن و قیمتش رو بالا میبرن. راههای مختلفی دارن. از طرف دیگر خاطر پایین آمدن قوه خرید مردم، جرانی با توجه به بیکاری و حداقل دستمزد بسیار ناشیز که تعیین شده، موجب میشه مصرف کننده ها ابراز نارضایتی بکنن. ولی حقیقت اینه که اینها بیانگر اقتصاد نامتعادل بیمارن دیگه.
محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه همچنین گفت دولت به سیاست های ضد تورمی خود ادامه میدهد.
دولت در ارتباط با مباحث افزایش قیمت ها به شدت حساس است، که همین وضعیتی که دولت حساسیت داره که تورم مهار بشه، جلوی افزایش قیمت ها گرفته بشه، این در سال آینده هم تکرار خواهد شد.
به رغم اعلام تعهد دولت به سیاست ضد تورمی خود و کاهش بیشتر نرخ تورم، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که نرخ تورم در سال آینده افزایش پیدا کند و به حدود 12% برسد. فریبرز رئیس‌دانا این پیشبینی را خوشبینانه می‌داند.
12% بینی بسیار بسیار سطح پایینی است، خوشبینانه است. به گمان من تورم میتونه بالاتر از اینا باشه، دو رقمی که میشه هیچ، اما این بالا میره. 12% رو پشت سر میذاره، به نظر من به سطوح 16% میره. به طور ساختاری اقتصاد ایران تورم خیزه و میرود که این نرخ تورم نسبت به سال گذشته به طور قابل توجهی بالا.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس هم به رادیو فردا میگوید با بررسی جزئیات نرخ تورم شاهد آن هستیم که اقشار کم درآمد نرخ تورم بیشتری را باید متحمل شوند.
نرخ تورم از حدود 40% به زیر 10% کاهش پیدا کرده تا همین ماه گذشته. این جزء دستاوردهای بزرگ آقای روحانی بود و در واقع میشه این رو هم پذیرفت با توجه به شرایط ایران. البته سازمان‌های بین‌المللی و همینطور منابع کارشناسی داخلی پیش بینی کرده بودند که نرخ تورم زیاد زیر 10% دوام نمیاره و به طرف افزایش میره. منتها این افزایش چندان زیاد نیست، احتمالاً تا 11 یا 12% ممکنه بالاتر بره. منتها این 10% که اعلام شده یک نوع شاخص کلی است و برای همه دهک‌های درآمدی، همه اقشار ایرانی یک معنا نداره. معمولاً دهک اول درآمد که فقیرترین دهک هستن، 10% فقیر جامعه هستن، چون که در سبد مصرفیشون کالاهای غذایی، مواد خوراکی و وزنه سنگینی داره، اینها بیش از بقیه ضرر میکنن. به این معنا که وقتی که ما به جزئیات منتشر شده از طرف بانک مرکزی مراجعه میکنیم، میبینیم که نرخ تورم کلی 10% اعلام شده، ولی نرخ تورم برای مواد خوراکی و آشامیدنی ها 14.3% اعلام شده برای ماه آذر. این تاثیر خیلی بدی داره بر زندگی اقشار فقیر جامعه و در واقع مسئله تورم در ایران رو باید در رابطه با قشرهای فقیر جامعه و به خصوص تأثیری که این تورم بر سطح زندگی اونها میذاره اندازه‌گیری کرد و مسئله فقر رو مطرح کرد.
سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت دولت خود را موظف به کنترل قیمت‌ها می‌داند و فضاسازی‌هایی که ایجاد شده که دولت کاهش تورم را کنار گذاشته است درست نیست.
گزارش جواد کوروشی را می‌شنیدید. اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از دولت میانمار خواست به خشونت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا پایان بدهد. کشورهای روسیه، چین و سوریه به این قطعنامه رأی منفی دادند و جمهوری اسلامی ایران به آن رأی نداد. این قطعنامه به پیشنهاد سازمان همکاری اسلامی به مجمع عمومی ارائه شده بود. حمید فاطمی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، رئیس پیشین فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر مقیم پاریس، ابتدا از او پرسیده است رأی ندادن ایران را به قطعنامه‌ای که در حمایت از مسلمانان روهینگیا صادر شده چگونه نمیتوان توجیه کرد. عبدالکریم لاهیجی:
کمیته سوم شورای اقتصاد اجتماعی سازمان ملل یک طریقه و روش غیر مستقیمی است برای طرح مسئله حقوق بشر در سازمان ملل. برای اینکه میدونید نهاد اصلی شورای حقوق بشره، ولی در مواردی که نقض حقوق بشر در یک کشور یا در یک منطقه خیلی شدید باشه یا حالت استمرار داشته باشه، از این طریق هم میشود به مسئله نقض حقوق بشر در اون کشور یا اون منطقه پرداخت و خب در کمیته مطرح میشه و اونجا تمام کشورها در اینجا دیگه تمام کشورها رأی میدن، مثل شورای حقوق بشر نیستش که یک تعدادی از کشورها هستن، و بعد از این طریق میره مجمع عمومی سازمان ملل. طی 14 سال گذشته، یعنی پس از ماجرای مرگ ناشی از شکنجه زهرا کاظمی، هر ساله دولت کانادا از این طریق یک قطعنامه رو در نقض مستمر حقوق بشر در ایران مطرح میکنه، هر سال هم رأی میاره و در مجمع عمومی سازمان ملل هم تصویب میشه، و هر سال هم جمهوری اسلامی سیاستی رو پیش گرفته که میگه این مرجع هیچ گونه مشروعیت نداره، بنابراین قطعنامه‌اش هم برای ما هیچ مشروعیت نداره. و خب این باره که در مقابل یک تناقضی قرار گرفتم، برای اینکه از یک طرف دیگه یک فاجعه اونجا اتفاق افتاده در مورد یک اقلیت مذهبی، یعنی مسلمان‌های روهینگا، که حتی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آقای زید الحسین صحبت جنوساید کرد، صحبت کشتار دست جمعی بزرگ کرد، ولی خب از طرف جمهوری اسلامی به قول خودشون نمیخوان این مرجع مشروعیت بدن، از طرف دیگه هم چون قربانی یک اقلیت مذهبی و مسلمان هست، نتیجه این رأی ممتنع دادنه که نه مشروعیت این نهاد رو بخواد تصویب بکنه و نه هم که بخواد رأی منفی بده مثل روسیه یا چین، و به این جهت هم خب شرکت غیر مستقیم داشته باشن در این سرکوب بزرگی صورت گرفته.
آقای الهی جی، ایران به عنوان اینکه کمیته سوم کمیته سیاسی است یا در واقع سیاسی کاری میکنه، گفته است که در رأی گیری های این کمیته شرکت نمیکنه، ولی موارد متعددی دیده شده که ایران شرکت کرده و رأی هم داده، از جمله در همین ماه نوامبر گذشته، دقیقاً 14 نوامبر، قطعنامه‌ای که وضعیت حقوق بشر در جمهوری خودمختار کریمه رو محکوم کرد، به این قطعنامه ایران رأی منفی داده، یا به قطعنامه‌ای که وضعیت حقوق بشر در سوریه رو محکوم میکنه ایران رأی منفی داده. این رو چگونه میشود توجیه کرد؟
ببینید، ایران همیشه به رأی دو کشور عضو دائمی سازمان ملل در شورای امنیت احتیاج داره، برای اینکه یک موقع ممکنه در حال پرونده ایران در شورای امنیت مطرح بشه. برای شما اگر طی دو سه دهه گذشته دقت کنید، همیشه وقتی مسئله حقوق بشر مطرح می‌شده، رأی ایران در کنار رأی چین یا رأی روسیه بوده. اینجا اشاره می‌کنم موقعی که مسئله نقض حقوق بشر در چچنی مطرح میشه، با وجودی که مردم چچن هم مسلمان هستن، ایران همیشه در کنار روسیه رأی مخالف داده. بنابراین در این مورد هم با توجه به اینکه الان در سوریه یک در حال اتحادی است بین سوریه، روسیه و جمهوری اسلامی ایران، بنابراین وقتی مسئله کریمه مطرح میشه که روسیه باید محکوم بشه، ایران رأی مخالف میده. خب اینجا هم هرچند که برای این نهاد به قول خودشون مشروعیت قائل نیستند، ولی چون مسئله سیاست ارباب بزرگ یعنی روسیه مطرحه، بنابراین برخلاف رویه که طی 13-14 سال گذشته داده، میاد رأی مخالف میده که جلب رضایت دولت روسیه رو کرده باشه.
بنابراین می شود آیا چنین نتیجه گیری کرد که در واقع ایران این کمیته رو تبدیل کرده است به محل سیاسی کاری؟
همیشه همینطور بوده. ببینید، وقتی مسئله حقوق بشر مطرح شده، جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته همیشه گفته که ما چه کمیسیون گذشته حقوق بشر، چه شورای حقوق بشر، چه اصولا تمام قطعنامه های حقوق بشر رو قبول نداریم، برای اینکه اینجا اینا دارن به قول خودشون سیاسی کاری میکنن و از این طریق حقوق بشر قربانی سیاست شده. ولی همیشه جمهوری اسلامی بوده که و کشورهای دیگه‌ای که یاد کردم که اینجا مسئله حقوق بشر رو ازش به قول خودشون استفاده ابزاری کردن و به این بهانه نخواستن بپذیرن که وضعیت حقوق بشر در اون کشور، کشور خودشون یا کشور دیگه، علت اصلی صدور چنین قطعنامه هاییست.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 با رادیو فردا بمانید.